بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یعتذر به احدهما و یرتدی بالآخر. بحث در واجبات احرامه. چه انسان وقتی احرام میبنده یکی از واجباتش این است دو تا لباس احرامم بپوشه، با اون شرایط لباسی که برای مردها توضیح دادیم، نباید از مخیط باشه، از حریر باشه، از ابریشم باشه و سایر شرایط. این دو تا لباس رو یکیشو به عنوان ازار در نظر میگیره، یکیشو به عنوان ردا. این ازار و ردا، ازار مثل لونگ چه انسان از زانوهاش تا بالای نافشو میپوشاند، ردا به دوتا شونش قرار میده و دوتا شونش رو میپوشونه با اون. یا اینطوری هم میشه چه الان بعضی از اهل سنت نوعاً مثلا اونطوری لباس احرام رو میپوشن، مثل حمایل شمشیر، چه یک طرفش رو به شونش میذارن، یک طرفش هم به پایین زیر بغلشون، اینطوری روی شونه یک طرف میپوشونه، ولیکن اینجا با شونه دیگه باز میمونه. اینم یه نوست بهش میگن توشح. چه اینجا میگه ایشون هر دو رو میگه عیبی نداره، اما بعضیا معتقدن نه، هر دو شونه رو این احرام باید بپوشونه. آیا دو تا لباس احرام حتی اکثر؟ میگه نه، حتی اقل انسان میتونه 4 تا لباس احرام بپوشه. در سرما و زمستان اضافه مشکل نداره، غیر سرما هم حتی اقلش این است دو تا لباس احرام، یکیش به عنوان ردا، یکیش به عنوان ازار باشه. حتی اکثر نداره دیگه. بعد میفرما اینا شرط سر صحت نیستن، واجبات احرامن. یعنی اینطوری نیست که اگر اخلال به این لباس باشه، یعنی انسانی احرام ببندد بدون این پوشیدن لباس، محرم نشده. نه، محرم شده اما گناه کرده، احرامش صحیح. حتی مثلا عریانن ممکنه محرم شده، حتی بعضیا لباس احرام مثلا پیدا نکردن، اون شرایطش خواهیم گفت، عمدن با لباس خودش محرم شده، چون مثلا لباس دوخته پوشیده، کفاره اون لباس دوخته رو میده، نه اینکه احرامش باطله. یعنی از وجوب تکلیفی داره، حکم وضعی ندارد از لحاظ صحت و بطلان احرام. این قسمت رو بخونیم. یعتذر به احدهما، به یکی از اون دوتا لباس ازار میکنه. ازار رو توضیح دادم دیگه. و یرتدی بالآخر، ردا قرار میده به اون دومی دیگری. ردا قرار دادن چه نوع است؟ دو صورت گفتیم، به ان یغتی بهی منکبی، منکب یعنی شونه، به این نحوه چه بپوشاند به وسیله اون آخر اون لباس دو تا شونش رو، او یتوشه به، یا با اون لباس توشه کنه. توشح یعنی چه؟ توشح الان توضیح میده. به ان یغتی بهی احدهما، با اون لباس یکی رو بپوشاند، یکی از اون منکبین رو مثل حمایل شمشیر قرار بده. خب تمام شد. و تجوز و زیاده علیهما لن نقصان، زیادت بر اون دوتا جایزه، نقصان ولی جایز نیست. یعنی با یه دونه لباس احرام نمیشه، نمیشه نه این چه صحیح نیستا، اون واجب انجام نمییابد، چون گفتیم ادامش الان توضیح میده دیگه. والاقوا ان لبسهما واجبون لا شرطون فی صحته، اقوا این است پوشیدن این دو لباس احرام واجب است، شرط در صحت احرام نیست. خب چه نتیجه ای ثمره داره این حرف؟ فلو اخل به اختیارن، اگر اخلال به این لبس، لبس هما اخلال برساند، اسما گناه کرده و اما سحل احرام، احرامش صحیح. خب یه فرقی بین حدس گران و اون حدس افراد و حدس تمتع بود. در حدس گران فرد مختار بود تلبیه بگه یا عوض تلبیه این حیوان رو اشعار یا تقلید کنه، تلبیه نگه، نیت حدس بکنه، عوض این چه بشه لبیک لا شریک لک لبیک تا آخر، نه عوض تلبیه بیاد مثلا کوهان شتر رو زخم کنه، بهش میگن اشعار. یا اگر گوسفند میبره در این جردن گوسفند چفشش رو آویزان کنه، بهش میگن تقلید، عوض تلبیه. پس در احرامش مختار است بین تلبیه و بین این دوتا. والگارنو یعنی اونی چه حدس گران انجام میده، یه اگد احرامهو منعقد میکنه احرامش رو به تلبیه بعد نیت الاحرام، به این چه تلبیه بکنه بعد از نیت احرام، او بالاشعار او تقلید، یا اشعار و تقلید. اشعار گفتم شکافتن کوهان شتر از طرف راست، زخمی کردنش. تقلیدم گفتم چه آویزان کردن چفش خود چه در آن نماز خوانده به جردن گوسفند. این اشعار و تقلیدی چه المتقدمین قبلا گذشت، توضیح دادیم اینا. خب فقط نکته این است، اینطوری نیست حرام اون یکی رم انجام بده، نه کافیه. و به ایه ما بدعه استحب بل آخر، به هر کدام از این دو شروع کرد، یعنی تلبیه یا اشعار و تقلید، هر کدامش رو شروع کرد اون یکی مستحب. اگر تلبیه گفت اشعار یا تقلید مستحبه، اگر اشعار و تقلید گفت تلبیه مستحبه. خب این چه گفتیم یعقد و احرامه به تلبیه، این احرامه به تلبیه یعنی چه؟ منعقد میکنه احرامش رو با تلبیه. یه وقت میاییم میگیم چه یعنی مقارن باید انجام بده، یعنی قرین همزمان با نیت الاحرام لبیکم بجه، یا همزمان با نیت الاحرام اشعار کنه. یعقد یعنی این منعقد کنه، یعنی این دوتا رو مقارن هم قرار بده، چون میگه یعقد احرامهو، احرامشو جره بزنه منعقد کنه. یه وقت میگیم نه این معناش ما مقارنت رو شرط نمیدونیم، لزومی نداره فرد همزمان با نیت احرام لبیک بجه، همزمان با نیت احرام اشعار بجه، مقارنت شرط نیست. پس یعقد اون موقع چه معنا پیدا میکنه؟ میگه معناش این است یعنی احرامش تام میشه، تمام میشه. انسان احرامش رو شروع میکنه، چه احرامش بسته میشه این جره بسته میشه زمانی چی تلبیه گفت. معنای این جمله با این توضیح این است که اگر نیت احرام کردی هنوز اون دو یکی رو انجام ندادی، محرمات احرام بر تو حرام نیست، میتونی از احرام صرف نظر کنی. و معنا عقدهی به هما، معنای این چه احرام رو منعقد میکنی به اون دو. منظور از به هما یعنی به تلبیه یا به اشعار او تقلید به اینها منعقد میکنی. معناش چیه؟ الا تقدیر المقارنه واضحه. بر فرض چه مقارنت شرط باشه، یعنی همراه با نیت احرام باید تلبیه هم بگی، این واضحه، منعقد شدن بانی با هم باشن، انگار این دو رو با هم گره میزنی. اما فبدون هما لایسه ها اصلا، اصلا بدون این دو نتیجهش میشه چه اصلا احرام صحیح نیست. اما و علل مشهور، بنابر مشهور چه مقارنت رو شرط نمیدونن. یگع الاحرام، احرام واقع میشه، لاچه لا یحرم محرمات الاحرام، محرمات احرام حرام نمیشه بدون احد هما، بدون یک اون یکی از اون دو. یعنی اول نیت احرام بسته ای، بعد تلبیه بعد از مثلا نیم ساعت گفته ای، اون موقع محرمات احرام چی میشه؟ تمام حرام میشه بر تو. پیامبر اکرم هم انگار در مسجد شجره نیت احرام میکرد، در محلی به نام بیداس چیه اونجا تلبیه میگفت. یعنی مقارنت رو از اون بعضی فقها نتیجه گرفته اصلا مقارنت شرط نیست. دو جور معنا شده ها اون جمله، یه معناش یعنی احرام واقع میشه، دوباره لازم نیست تکرار کنه احرام رو. نیت بار نشد، حکم وضعی بار نشد دیگه. احرام دو قسمت داره، اون قسمتش واقع شد. نه دیگه
گفتیم واقع نمیشه،
ها اون واقع باید همراه با نیت چی کار کنه؟ تلبیه بده. خب عرض کردیم احرام لباس شرایط داره برای مردها، نباید ابریشم خالص باشه، مثل نمازه، نباید اونجا مثل نمازه، و نباید از لباس دوخته باشه. در زنهایی بی نداره، البته مکروهه. یجوز الاحرام فی الحریر، جایز است احرام در حریر یعنی ابریشم خالص، ول مخیط دوخته برای زنها فی اصح القولین علا کراهته، بنابر البته مکروهه. دون الرجال ول خناسی، اما بر مردها و خنساها نه، لا یجوزو. خب نخی نگفت آخه، مخیط مجروحه بر می پوشن. چرا شما خانم نیستی چی بدونی؟ خب بعضی وقتا انسان ردا نداره چی کار کنه؟ یه دونه لباس احرام پیدا کرده، اونم به عنوان لونگ استفاده میکنه، برای رداش چه کار کنه؟ خب واجب آخه، درسته به احرامش مخل نیست ولی واجب. بیده یه کاری میتونی بکنی، گباتو برعکس بپوش، یعنی این گبا نیست برعکسش بپوش، این قسمت ها بره پایین اون بیاد پایین. یه برعکس پوشیدن به این معناست. آره دیگه من همینطور یه چیز بنداز دیگه روی شونهات. یک برعکس هم به معنای این است که ظاهر باطن رو برعکس کن، اما به شرط این که دستاتو داخل آستینش قرار ندی. پشت رو یه مغلوب دوتا معنا داره، مغلوب بالا و پایین، یه مغلوب یعنی پشت رو. میگه بهترین است هر دو هم رعایت کنه. لزومی نداره سینه ها کتف بپوشونه. ابا پایین نداره، پایینش بیاد بالا، بالاش بره پایین. یه ابا بیاد نشون بده گبا رو. و خب و یجزی لبس الگبا، جایز پوشیدن گبا و قمیص، پیراهن هم میشه. مغلوباً به شکل معکوس. خب مغلوب دو جور معنا شده، به زل زیلهی علال کتفین، به این چه پایینشو بر پیشانیاش قرار بده. او باطنهی ظاهره، یا داخلشو و ظاهرش قرار بده. البته در اون صورت باطنشو ظاهرش قرار بده، من غیر ان یخرج یدیه من کمی، کم یعنی آستین، بدون اینکه دستاشو از آستینش خارج کنه، یعنی نباید داخل کنه دستاشو از آستین خارج کنه. ول اول اولا، اون اولی مغلوب بودنش اولاست، وفاقا لدروس، در دروس هم اولی رو گفته. ول جمع و اکمل، جمع کنی کامل تره دیگه، دیگه تئاتر کامل میشه. و انما یجوز لبس القبا کذالک، قبا اینطوری پوشیدن جایزه، چه لف حقده الرداء، لف حقده الرداء. این فقط چون اولش میتونیم معلومم بخوانیم، اگر ردا رو نداشته باشه، اگر مجهول بخونیم، اگر ردا نباشه، فقدر ردا او، لیکون بدلا منه، تا عوض این ردا باشه. ولو اخل بالقلب او ادخل یده فی کمه فچلبس المخیط، در این صورت اگر اخلال به قلب برساند، یعنی مغلوبا نپوشه، بجه میخندم به من، او ادخل یده فی کمه، یا دستشو در آستین او قرار بده، برعکس پوشیده، برعکس به معنای دوم، یعنی ظاهرشو باطن، اما اینطوری پوشیده، دستشو به آستینش وارد کرده و از اونجا خارج کرد. مثل پوشیدن مخیطه. یعنی چه مثل پوشیدن مخیطه؟ یعنی کفاره گوسفند داره. و چزا یجزی از سراویل، سراویل جمع سرواله، سروال معربه، اصلش فارسیه، شلواره. اگر شلوار مجزیه، لوف و گدل ازار، لونگو نداره. البته اینجا دیگه نمیشه طور دیگری گفت، من غیر اعتبار قلبهی، بدون این چه قلبشو معتبر بدانی. البته قلب به معنای اون پشت رو ممکن بود، ولی دیگه معتبر نمیدونه. خب در صورت مفقود بودن این کارو بکنه مجزیه، ولا فدیت فی الموضعه، هیچ کفاره هم در کار نیست. البته در صورت اون فقده ها. اون بحثم تمام شد. بحث بعدی مربوط است به تلبیه. آیا یه دونه تلبیه کافیه یا تکرارش هم مستحبه؟ تکرار تلبیه مستحبه، این یه مسئله. بعضی وقتا با صدای بلند تلبیه گفتن مستحبه، یعنی غیر از اصل تکرار رفع و صوت هم مستحب. هر دو رو توضیح میده، هم رفع و صوت ها کجا مستحبه، هم تکرار کجا مستحبه. میگه یستحب للرجل بل مطلق الذکر، مستحب است برای مرد، مرد نه مطلق مذکر، یعنی ممکنه یک صغیری هم احرام بسته برای او هم، ولو هنوز بالغ نشده. چه چیزی مستحبه؟ رفع صوت به تلبیه مستحب، پس صداشو بلند کنه به تلبیه. حیث یحرم، اولا وقت احرام، امکان راجلا، اگر پیاده است در طریق مدینه، در از مدینه میره به مکه و در میقات شجره احرام میبنده، اونجا پیاده است نه سواره، یه وقت همون سواره احرام میبنده، لازم نیست در انگام احرام انسان وایسته، سواره میتونه محرم بشه، پیاده محرم میشه، مستحب تلبیه رو بلند بجه. او مطلقاً به غیرها، یا مطلق، مطلق یعنی چه پیاده چه سواره، در غیر طریق مدینه، در سایر میقات ها، در میقات مدینه اگر سواره میره، نه اونجا مستحب نیست رفع و صوت. این یک مورد. مورد دوم، این در دیگه اصل تلبیه است، اون تلبیه اوله که با اون تلبیه واجبیش انجام می‌یابد. و اذا علت رحلته البیداعه، رحلت یعنی مرکبش، راحلش، وقتی مرکبش به بیدا رسید، را که بند به طریق المدینه، وقتی چه سوار شده از طریق مدینه میاد، این علت یعنی رسیدن به منطقه بیدا. بیدا یک منطقه است تقریبا 4 فرسخی مدینه، در احادیث ظهور این کلمه هست، لشکر سفیانی در منطقه بیدا به زمین فرو میرن و اینطوری شکست میخورن. یکی از کرامات و معجزات دوران ظهوره، در 4 فرسخی این مدینه است به طرف مکه. میدونید چه؟ این لشکر سفیانی به دنبال دستگیری امام است، امامی که قیام کرده، ظهور کرده در مکه است. اینا میان از عراق و شام، از اون میان وارد مدینه هم میشن، از مدینه به طرف مکه میرن، چه در 4 فرسخی مکه اینطوری از بین میرن. و اذا علت رحلته البیداعه، در حالی که راکبم به طریق المدینه. در اینجا هم مستحب رفع الصوت. سومین جایی که مستحب رفع الصوت، اینجا یه نوع نشان گذاری هاست دیگه، یاداوری بعضی نکاته، میگه لبیک رو بلند بگو. و اذا اشرف علی الابته، ابته به مسیل میگن، محل سیل، مسیل مکه رو میگن ابته، بین وادی منا و مکه است، یه مقبره است به نام معلا، قبرستان معلا، بین وادی منا، از منا چه خارج شدی نرسیدی به اون قبرستان معلای مکه، بین اینجا رو میگن ابته، مسیر سیلگاهه. اشرفه به معنای رسیدن نیستا، علت به معنای رسیدنه. اشرف یعنی دیدن. از دور وقتی ابته رو دید مستحب صداش تلبیه رو بلند کنه. و ایزا اشرف علل ابته. بعد می فرماید البته این زمانی مستحب چه متمتعن، حج تمتع احرام بسته، در گران افراد مستحب نیست. این قسمت سوم. خب زنها در این سه تا جا تسر المرأة و الخنسا با صدای آرام، نه زهر. زن و خنسا لبیک میگن در این سه تا جا. البته یجوز الجهر، بلند گفتنم جایز، حیث لا یسمع الاجنبی، جایی چه اجنبی نمیشنوه. خب اینجا یه بحثی مطرح میکنه، این سه تا جاها بین مکه و مدینه است. اگر ما مقارنت رو شرط بدونیم، تلبیه حین الاحرام، اینا تکرار تلبیه هست همشون. اون اولی رو نه، اون یکی ها تکرار تلبیه هست. اما اگر مقارنت رو شرط ندونیم، ممکنه خود تلبیه واجبی هم باشه. در یه حدیثی هست بعضی از فقها میگن از اون نتیجه این میشه که مقارنت شرط نیست. رسول الله در مسجد جره احرام میبست، در منطقه بیدا تلبیه میگفت و این نشان میده که مقارنت شرط نیست. و هذه تلبیه غیر ما یعقد به الاحرام، این تلبیه غیر اونیست احرام با او منعقد چرده. من معلوم خوندم، چون قبلی ها رو معلوم خوندم. این اعتبرن المقارنه، اجر مقارنه رو شرط بدانیم، و الا جاز العقد به ها، و الا با همین تلبیه ها هم منعقد کردن احرام جایزه. و هو ظاهر الاخبار، ظاهر روایات هم همینه، یعنی منعقد کردن با این تلبیه ها جایزه. منم مثال چدم دیگه، حدیث اینطوریه: لم یکن یلبه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یکن یلبه حتی یعتل بیدا. پیامبر تلبیه نمی گفت، حتی به بیدا می رسید اون موقع تلبیه می گفت. و ظاهر حدیث این است تلبیه اصلا نمی گفت، نه اینکه تلبیه رو آشکار نمی گفت. آرزی احرام رو در میقات باید ببندی دیگه. ول یجدد. خب من عرض کردم خدمتتون چه دو تا بحث است در تلبیه، یکی رفع صوت، یکی تکرار خود تلبیه است. میگه تلبیه حالتت عوض شد، تلبیه رو تکرار کن. چه جور حالتت عوض شد؟ مثلا از ماشین اومدی پایین، وقتی اومدی پایین یا حالت در ماشین بود، الان در پایین هستی، اومدی چایی بخوری، چی کار کنی؟ اون موقع تلبیه بگو. به ماشین سوار میشی، تلبیه بگو. از خواب بیدار میشی، تلبیه بگو. مثلا نماز میخوای بخونی، تلبیه بکن. و حالات مختلف فلحالات تلبیه بگو. ولیجدد این ده مختلف الاحوال، وقتی احوالاتت مختلف میشه، ولیجدد این محرمه تلبیه رو تجدید کنه، دوباره بجه. مثلا مختلف الاحوال رو مثال بزن: به رکوب سوار شدن، به نزول پایین اومدن از سوار، علو بالا رفتن، ماشین مثلا سر بالایی میره، هبوط ماشین سر پایینی میاد، ملاقات احدین با یکی دیدار میکنی، و یگزتین از خواب بیدار میشی، و خصوصا بالاسحار، خصوصا صبح ها، شب صبح میشه، و ادبار صلوات،
پشت نمازها، نمازها تو خوندی تمام شد، لبیک هم بگو. همچنین مستحب است فقط به این لبیک ها قانع نشوی، یه لبیک های مستحبی هم است ادامش بگی. و یضاف الیها التلبیات المستحبه، تلبیات مستحب، تلبیات مستحب غیر از اون تلبیه واجبی هست، لبیک سلم آرد، لبیک ادائی الى چی نوشته دیگه، در کتاب های عدیه است، در مناسک حج هم هست. خب در تلبیه یه بحث هم هست، تا کجا این وضعیت رو ادامه بده، تکرار کنه. میگه اگر حج تمتع هست و عمره تمتع بست از مدینه میاد، شهرهای خونه های مکه رو دید، دیگه تلبیه رو باید قطع کنه. و یکتع حد تلبیه، یکتع حل متمتع، شخصی که تمتع انجام میده تلبیه رو قطع میکنه. ازا شاهد بیوت مکه، وقتی خونه های مکه رو میبین. خب این خونه های مکه رو ایشون اون موقع چه توضیح میده، الان اینطوری نیستا. و حدها، حد بیوت مکه یعنی مرز بیوت مکه، عقبت المدنیین، یه محلیست به نام جردنه مدینهی ها. ما در شهرهامون داریم دیگه، دروازه فلان، دروازه فلان، مثلا دروازه کاشان، دروازه مثلا اونجا هم بود جردنه. چرا جردنه میگفتن؟ چون مکه میدونه چه کوه هاست، مجموعه کوه هاست. از یه کوهی مثلا مدینه یا میومدن، از اون جردنه اون کوه رو میگفتن عقبت المدنیه. از اونجا دیگه بیوت مکه دیده میشون. این دخلها من اعلاها، اگر از شمال از بالای شهر مکه وارد بشن به مکه. و عقبت زیتوا، یه عقبه ایست به نام جردنه زیتوا، این دخلها من اسفلا، اگر از پایین شهر مکه میخواد داخل بشه. پس بیوت خونه رو وقتی دید، خونه ها رو این قطع میکنه. البته الان این نیستا، الان دیگه از منطقه حرم هم خارج شده، یعنی مکه بزرگ شده، بیوت مکه دیگه از منطقه حرم هم خارج شده، اونجا رو ببینه باید قطع کنه، نه این عقبت المدنی یا عقبه زودو. والحاج الى زوال عرفه، یعنی یکتع الحاج، اون متمتع وقتی میاد مدینه، ببخشید از مکه میاد عمره تمتع انجام میده دیگه، این متمتع یعنی عمره تمتع انجام دهنده. ولی وقتی کسی چه حج میخواد انجام بده، خب چه حج گران، چه حج تمتع، چه حج افراد، کجا میخواد بره؟ حج کجا میخواد بره؟ عرفه. تا زوال عرفه، یعنی ظهر عرفه. والحج الى زوال عرفه، زوال یعنی ظهر، ظهر عرفه میتونه ادامه بده. اما اونی که عمره مفرد انجام میده، عمره مفرد دو نوع میشه انجام داد. یه عمره مفرده ای که انجام میدن از میقات ها انجام میدن، مثلا مستقیم از یک کشور دیگر مثل ایران رفته، میخواد حج انجام بده، عمره انجام بده، برای عمره مفرده رفته، خب از میقات میره. اما یه شخصی است این اتفاق بیفته، حجشو انجام داده، میخواد برای پدرش عمره مفرد انجام بده، دیگه نیاز نیست برگرده به میقات، میاد از حرم خارج میشه، بهش اصطلاحا میگن ادنا الحل، حرم چه خارج شد ادنا الحل، اونجا محرم میشه برمیگرده. خب اینجا چیکار کنیم؟ میشه شخصی چه عمره مفرد انجام میده از میقات تا حرم، اما اونی که عمره مفرد انجام میده از ادنى الحل دیگه تا حرم معنا نداره، دیگه به حرم چسبیده دیگه احرامش. اون موقع این نه فعضا شاهده بیوت مکه، البته اون موقع این معنا داشت چون حرم بزرگتر از مکه بود، الان این حرف معنا نداره. این قسمت رو بخونیم. والمعتبر مفردتن، اونی که عمره مفرد انجام میده، اذا دخل الحرمه، یعنی یکتعها اذا دخل الحرمه، همه این عطف است به اون متمتع ها، یعنی یکتع المعتمر قطع میکنه معتمر وقتی به حرم داخل شد. این کان احرمه به ها من احد المواقیت، اگر به عمره مفرد احرام بسته از یکی از میقات ها. و این کان قد خرج لها من مکه الى خارج الحرام، اما اگر خارج شده برای عمره مفرده، از مکه خارج شده به خارج حرم، چه اصطلاحا هم میگن ادنى الحل، معمولا در ایام حج حاجی ها که حج خودشون تمام شد برای خودشون دوباره عمره مفرده یا برای پدر و مادرشون یا هرچی از عمره مفرده انجام میدن، میان مسجد تنعیم. مسجد تنعیم به مسجد عایشه هم معروفه، ادنى الحل از طریق مدینه اونجا احرام میبندن میان. این کان قد خرج لها من مکه الى خارج الحرم فاذا شاهد بیوت مکه، قطع میکنه وقتی خونه های مکه رو مشاهده کنه. البته در فرض ما دیگه یه بار تلبیه میگه، چون دیگه خونه های مکه از این حرم هم رفته اونور. ایشون در اون فرض استدلال میکنه چه انگار خونه های مکه بعدشه، میگه اگر ما حرم رو معیار بدونیم دیگه تکرار معنا نداره. از لا یکونه هی نیزه بین اول الحرم و موضع الاحرام مسافتون، چون ادنى الحل بین اول حرم و محل احرام دیگه مسافتی نیست، در همون اول حرم احرام بسته. به همین خاطر ما در اونجا میگیم بیوت مکه. الان دیگه اونو نمیشه گفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.